أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل وليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. نکنه روزی بیاد که اون روزمون شب بشه و یاد امام زمانمون نیفتیم. شب که میخواییم بخوابیم دغدغه‌مون بشه امروز برای آقام چه کردم، چه قدمی برداشتم. این بشه دغدغه در واقع ما. خب آخرین بحثی رو که در موضوع انتظار داریم بحث وظایف منتظران، اینکه یک منتظر در دوران انتظار چه وظیفه ای داره. خب طبیعتا برخی از این وظایف وظایف عامه، یعنی هر مؤمنی در هر زمانی که زندگی می کرده و زندگی می کند و خواهد کرد این وظایف رو داره که در مسیر عبودیت و بندگی خدا حرکت می کنه، واجباتش رو عمل کنه، محرمات رو دوری بکنه، اخلاق و آداب اسلامی رو رعایت بکنه. این وظیفه عامه. اما دوران تلخ غیبت حضرت مهدی و دوران انتظار برای منتظران یک وظیفه خاصی رو نمی طلبه. ببینید یه زمانی از ما زمان پیامبر خدا هستیم، اون که حرف پیامبر خدا رو گوش بدیم، استفاده کنیم از محضرشون. زمان امیرالمومنین همینطور، زمان امام حسن همینطور، زمان امام حسین همینطور. اما الان شرایط غیبت امامه. با اون مباحثی که در بحث علل غیبت داشتیم که قدر نشناسی مردم سبب رقم خوردن بحث تلخ غیبت امام هست. خب پس یکی از وظایف مهم در این دوران میشه چی؟ حرکت در مسیر قدرشناسی و زمینه سازی ظهور و رفع موانع فرج. و اینا میشه به طور خاص وظیفه منتظران که الان این وظیفه است. در دوران ظهور وظیفه چیز دیگری میشه، متفاوته با این زمان. الان که دشمن هجمه میکنه، به حمله میکنه به اساس مهدویت، خب ما اینجا وظیفمون چیه؟ وظابینعنه، دفاع از امامی که غائبه. افرادی که زمان پیامبر بودن این وظیفه رو نداشتن، زمان بقیه اهل بیت این وظیفه رو نداشتن، امروز این وظیفه رو داریم و امثال این برنامه. لذا اونی که میاد میگه ما وظیفه ای نداریم جز همون وظیفه های عمومی یک مؤمن، خب بحث مهدویت رو نشناخته، بحث انتظار رو نشناخته و آثار انتظار. وقتی امام صادق علیه السلام فرماد این نه من عرب حاضرم فقط فرجن لانتظاره، تمومه دیگه. یعنی بحث انتظار و پذیرش لوازم انتظار و منتظر بودن راه گشاست و فرج رو رقم میزنه. چرا اینو توجه نداری؟ در حال بحث وظایف منتظران یه وقت از بعد اعتقادی اصطلاح دیده میشه، یه وقت از بعد اجتماعی یه وقت دیده میشه، یه وقت از بعد فردی، از بعد از ابعاد مختلف میشه این موضوع را دید. در رابطه با بعد اعتقادی اساسی ترین و پایه‌ای ترین وظیفه‌ای که یک منتظر بر عهده‌اش هست بحث تقویت و تعمیق شناخت امام. چون ما بر اساس دیدی که به شخص داریم عمل کرد و رفتار خودمون رو، یه وقتی کسی رو نمیشناسیم خب محلم نمیذاریم میریم، چه بسا سلامم بکنه خیلی محل نذاریم. اما اگر کسی رو بشناسیم، خصوصا بدونیم آقا یه کاره ایه، از کار خودمون میدویم که خودمون رو بهش برسونیم، یه سلام میکنه آقا امروز من فلانی رو دیدم سلام بهش کرد. این که امام تو این عالم کارش چیه؟ فرض کنید ما زمانه امیرالمومنین رو میدیدیم، نگاه ما به امام علی چیه؟ امام علی کیه؟ یه عالمه؟ یه آدم خوبیه؟ حالا 25 سالی که خانه نشینه، 5 سالی که خلیفه است، حالا باز میشه متفاوت از دید اون کسی که حالا داره از بیرون داره نگاه میکنه. اینکه امام علی رو چه جوری ببینیم، چه کاره ببینیم، کارش چیه؟ امام علی، امام حسن کارش چیه؟ امام سجادی که به ظاهر الان اسیر شده، قل و زنجیر روش در واقع با قل و زنجیر بسته شده، با چه دیدی این امام رو میبینیم؟ خیلی مهمه اینکه جایگاه امام رو بدونیم چی هست، ویژگی هایی که امام داره به طور خاص این ویژگی ها چیه، اینکه رابطه من با امام چیه، حقی که امام به گردن من داره این حق چی هست، و نهایتا اینا رو که شناختیم من در برابر امام باید چه بکنم. و تمام گیر بشریت در طول تاریخ بوده این بوده که این علم و این آگاهی نبوده، این درک نبوده، این معرفت نبوده. لذا در کتاب کافی، کتاب الحجه، یه بابی داریم، باب معرفت الامام، که روایت ارزشمندی رو اونجا رو داره، باب شناخت ما. در بحار الانوار جلد 23 علامه مجلسی تعبیر رو دقیق تر میاره، میگه باب وجوب و معرفت، وجوب معرفت الامام. شناخت امام یه فریضه است، یه تکلیفه، یه واجبه. حدود 40 تا روایت اونجا ذکر میکنه، یکی از یکی عجیب تر. خب بخشایی از این مباحث رو در بحث امام شناسی خدمتون تقدیم کردیم. باز نیاز به مراجعه مجدد هست. اینجا بنامون اینه که فهرستوار اینها رو بیاییم بیان بکنیم. اینکه وقتی من بدونم خدا امام رو بر چی قرار داده، اصلا یک کلمه و یه واژه رو بفهمم، امام، امام یعنی چه؟ یعنی پیشوا. کی او رو پیشوا قرار داده؟ خدا. پیشوای بر کی؟ بر همه. و اون سازوکار پیشوایی رو در اختیارش قرار داده. خب این که من بفهمم او امام است، من باید به دنبال تبعیت و اطاعت از او باشم. نگم یا علی الان این کار رو بکنیم بهتره ها، الان این کار رو نکنیم بهتره ها، الان دست به ترکیب معاویه نذار، الان بیا باش کنار، بیا امام حسن بیاد بگیم بریم به جنگ با معاویه، بگیم نه ما دیگه حال حوصله‌شو نداریم، بعد صلح میکنه، آه چرا صلح کردی، تو خار کردی ما رو. امام حسین میخواد حرکت کنه، شخصیت های تراز اول از مفسر و از عارف و از عالم و همه میگن آقا، یکیش که میگه با یزید کنار بیا، این خلاصه چنین است، تو چنان رحم نداره، مروت نداره، این بابا باش فرق میکنه. یکی میگه آقا مکه بمون، از مکه بیرون نرو، مکه جای خوبیه. یکی میخوای میگه بری بیرون، نم هر جا میخوای برو، کوفه نرو. یکی میگه آقا کوفه میخوای بری، زن و بچه تا نبر. اینجا میبینیم اینها اون درک، اون شعور، اون شناخت نسبت به امام ندارن که او امامه و تو معموم. جایگاه امام و معموم اصلا عوض شده. این که بدونم امام در این عالم واسطه فیض الهیه، هر چی که هست به فضل الله و من، نه از طریق امام به من و شما میرسه. که انسان جایگاه امام رو در این عالم بشناسه، وقت دید و نگاهش به امام و استفاده او از امام به کلی متفاوت. سلمان هست، مقداد هست، ابازر هست، عمار هست، دیگران هم هستن، چرا اینا متفاوته؟ تفاوت اینها به تفاوت شناخت اونها از امام و پیامبر قبلش. و پیامبرم به نوعی امامه دیگه. نقش امامت و رهبری جامعه رو در واقع داره، که حالا در بحث امامت اونجا صحبت شد، رابطه بین امام و نبوت که رابطه منوجه. پیامبرم پیامبر بود، رسول بود، هم امام. اهل بیت امامن اما پیامبر نیست. پیامبران رو داشتیم، پیامبر بودن اما امام نبودن، با منصب امامت رو در واقع نداشتن. خب از کجا بشناسم امام رو؟ از آیات قرآن که راجع به امامه، که نمونه ای از آیات رو در بحث آیات مهدویت مرور کردیم، از روایاتی که در رابطه با امام و مقام امام و کارکرد امام هست. جایگاه امام رو در این عالم انسان بشناسه که واسطه فیض الهی است و از طریق توجه به این امامه. ببینید تعابیری داریم که خواهش میکنم رو این تعابیر یک توجه خاص داشته باشید. ببینید ما میگیم امام باب الله، غیر از اینه؟ بله. السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا من. گفتیم انسان با فهم توحیدی ارزش پیدا میکنه، غیبت پیدا میکنه، و تنها راه فهم توحیدی امامه، چون امام در اوج قله این راهه و اصلا خدا امامو قرار داده برای این، برای واسه توحید و فهم توحید. خب اگر اینا نفهمیم میشیم مثل دیگرانی که دیدشون نسبت به خدا این شد که خدا سر داره، دست داره، پا داره، راه میره، میشینه. چی شد مخ این خدا؟ امام سبیل الله. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. راه رسیدن به توحید و معرفت توحیدی نه راهش، تنها راهش امامه. کسی که غیر از این راه را برود هلاک می شود، ولو 100 سال ولو 200 سال در عرفان بکوبد و حرکت کنند و با سرعت پیش برود، هر چه پیش می رود از مقصد دورتر می شود. البته چیزای گیرش میاد، چون مخالفت با نفس باعث میشه که چیزای گیرش بیاد، یه قدرت های نصیبش میشه، اما این به معنای رسیدن به مقصد، نزدیک شدن به مقصد نیست. پس امام باب الله، امام سبیل الله، امام وجه الله. السلام علیکه یا وجه الله الذی الیه توجه الاولیا. با توجه به امام که انسان در مسیر توحید و معرفت توحیدی میتونه پیش بره و بهره مند بشه. اصلا یه راه بیشتر وجود نداره برای سعادت و رستگاری انسان، با اون راه پذیرش ولایت امام، همین. خب اینا فهمش خیلی، ما الان میریم مشهد یا فرض کن امام زمان بیاد چی ازش میخواییم؟ یکی میگه آقا من بچه‌م کار نداره، بچه‌م سر کار بزن. اون یکی میگه بچه‌م میخوام ازدواج بکنه، خونه نداره، پول نداره. اون یکی، اینا بد نیستا، بد نیست، خواسته و هوایجمون از امام بخوایم. اما اینکه خدا امام رو برای چی قرار داده؟ به قول یکی از بزرگان خدا رحمتشون بکنه، فرمون خدا امام رو قرار داده که ما به کمک امام قید و بندا و قلا زنجیرا رو از دست و پامون باز بکنیم، پر بکشیم بریم به اعلی علی. ما تازه قید و بند ازش میخوایم، چون نفهمیدیم خودمون رو، نفهمیدیم امام رو و کارکرد امام رو، و نفهمیدیم رابطه خودمون و با امام. و کار اساسی و پایه. لذا الان میگیم انشاءالله امام زمان میاد درست میشه. دیدمون اینه که امام زمان بیاد گرونی دیگه نباشه، مشکلات دیگه نباشه، ما خوش خرم زندگی کنیم. خب که چی؟ بله امام زمان بیاد وضعیت عدالت اجتماعی به گونه‌ای میشه فوق تصور من و شما، این در شکی نیست. اما خدا امام رو برای چی قرار داده؟ کار کرده امام چیه؟ اینا همش برمیگرده به معرفت نفس، که من کیم که اگر هرانچه که هست باشد اما امام نباشد ما تمیتتن جاهلی. این امام کیه؟ کل هستی ممکنات یه طرف، امام یه طرف، همه چیز و همه کس باشد امام نباشد ما تمیتتن جاهلی، ارتباط با امام نباشد ما تمیتتن جاهلی. امام نباشه که سفره جمع میشه، گفتیم یادتون هست سفره جمع میشه. هست این که من ارتباط پیونده با این امام نداشته باشم مرگم میشه جاهل. پس اینو نباید دنبالش باشیم. این که امام چه فرق با دیگران میخوام، این همه علما هستن، این همه بزرگان هستن، فلان دانشمند هستن، کیه که از اروپا داریم، تو آمریکا داریم، تو شرق داریم، تو غرب داریم. خب امام کیه که اینقدر امام و امام و امام میکنه؟ امام یه ویژگی داره به نام عصمت. حالا بحثای عصمت یادتون هست؟ یکی دو جلسه راجع به عصمت. عصمت چیه؟ خطا ناپذیری. یه نفر بیاری تو 7 میلیارد خورده ای انسان که مقام عصمت رو داشته باشه، خطا درش راه نداشته باشه، دارید بیاری. علم امام گفتیم، علم امام دو ویژگی منحصر به فرد داره، یکی از نظر کم و مقدار، یکی از جهت کیفیت و چگونگی. شما نفر دوم نداری برای امام که چنین علمی داشته باشه، مظهر علم الهی باشه، علم به باطن داشته باشه، علم حضوری داشته باشه به حقیقت و حقایق. شما نداری نمونه هاش. لذا چیز از امام نمیشه پنهان کرد. یه عده اومدن محضر مبارک امام صادق علیه السلام اهل ری بودن و سلام و صلوات و امثال اینا، گفتن بله ما اهل ری هستیم. حضرت فرمود مرحبا اهل قم. اینا فکر کردن امام اشتباه شنیده، گفتن یبنه رسول ما اهل ری هستیم. حضرت مرحبا به اهل قم، یعنی چون این معرفت نیست توجه نداره که امام اینجور نیست که علم و آگاهیش از طریق شنیدن باشه و الان اشتباه شنید، ما گفتیم ری اون شنید قم، بیایم تصحیحش بکنیم، بگیم آقا اشتباه نکنیم، ما از قم نیستیم، ما قومی نیستیم، ما راضی هستیم، ما اهل ری هستیم، چون این معرفت نیست. ببین این خطا و این اشتباه ما الان داریم رجز میکنیم، اگه محضر امام میبودیم یا باشیم از این خطا مکرر ممکنه برای ما اتفاق بیفته. کسان میمدن امام رو چکار میکردن؟ نصیحت میکردن آقا چرا نشستید، چرا قیام نمیکنید؟ نمونه های متعددی تو این زمین ها داشتیم، چون اینا نه اسمت رو فهمیدن، نه علم امام را و نه کارکرد امام را و نه جایگاه امام. این که امام حق حیات به گردن ما داره، اینکه امام حق ابوت و اب بودن و پدر بودن بر ما داره که فرمود انا و علی ابوا هذه الام، اینکه امام حق اطاعت به گردن ما داره چون امامه، خدا او را امام قرار داده به ما و در یک کلمه وظیفه ما اینه که مأموم او باشیم، مأمومی از رو علم، از رو آگاهی، از رو اخلاص، و این مأمون بودن را افتخار خودمون بدونیم، چون تمام آثار و برکات این ائتمام، این اطاعت به کی برمیگرده؟ به خود امام. وقت میشه اون که به خاطر دفاع از امام 13 تا تیری که به سمت امام شلیک شد به جون خریده، تیکه تیکه شده که این تیر به امام اصابت نکنه، جدایی از ضربه شمشیر، وقتی افتاده رو زمین آخرین جملش اینه اوفیتو یبن رسول الله، حسین جان وفا کرد، از من راضی هست، بهشت من اینه که تو از من راضی باش، لذت من اینه که تو یه امام زمان از من راضی باش. اینی که حرف امامو گوش بدی اما طلبکار نباشی که آه میدی ما بالاخره وقتمون و عمرمون رو گذاشتیم برای امام. نه، چی میگی؟ این وقتی جایگاه امام را ندونی، امام مظهر اسماء و صفات الهیه، قدرت، علم، فضیلت و همه چیز، اونجا به اذن الله خدا اون چه که داره به بالاصاله هست، اما اون چه که امام داره به غیره، خدا بهش داده. خب امامی که مظهر تام اسماء و صفات الهیه چی کم داره که نیاز به من و تو داشته باشه؟ اگه تو این عالم که عالم اسباب و مسببات گفته آقا امام را یاری کنید، امام را کمک بکنید، برای کیه؟ برای چیه؟ برای خودمونه. من و شما با یاری امام قیمت پیدا میکنیم و افتخار میشه برای ما که امام اصلا ما را قبولمون بکنه، بپذیره ما را، مثل عنوان بصری که امام اون را بپذیره به عنوان شاگرد خودش تا ماندگار بشه، تا به جایی برسه. ما تو این زمینه مشکل داریم، ما تو این زمینه مشکل داریم. اصلا بحث معرفت امام را یک ضرورت ندیدیم که روز و شب دغدغه ما این باشه. میری مشهد دیگه امام رضا منت بگذار بر من، ظرفیت قابلیت به من بده، شما را بشناسم، امام را بشناسم. قم میریم همینطور، عتبات میریم همینطور، مکه اومده میریم، به این جایگاه نرسیدیم که مهمترین مسئله برای من و شما شناخت امام. یکی از مسائل، یکی از وظایف بحث دعاست. دعا یعنی پیوند و ارتباط با خدا. دعا صرفا نه یعنی خواستن. اصل دعا اون پیوند و ارتباطه. و چقدر زیبا میشه این دعا اون وقتی که موضوع دعا کی باشه؟ امام زمان باشه. این میشه از زیباترین دعاها. لذا عاشقانه ترین دعا دعای سلامت امام زمانه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیه. میگن آقا خود خدا حافظ و نگهدار امام زمان هست، ما برای چی دعا؟ اصلا امام اگه مریض میشه غافل از این که اولا این دعای سلامتی از کیه؟ از امام معصومه. کی از ما خواسته این دعا رو بخونه؟ امام معصوم. خب ما بیشتر حالیمونه یا امام؟ مثلا امام مریض نمیشه. امام علی در خیبر وقتی حضرت رسول فرمودن کجاست علی بیاد علمو بدن، چی گفتن؟ چی بود قضیه؟ شش درد شدید مبتلا بودن حضرت. امام سجاد در کربلا اون چنان بیمار بودن که نمیتونستن بلند شن از جاشون. امام هم چون روحه عظیم و بزرگشون در این جسم مادی است، بالاخره بیماری تو این عالم وجود داره، خصوصا عمل کرده ماها. چه میکنه با امام؟ ظلم ظالمین با امام چه میکنه؟ اون چه که یاد میکنه از ظلمی که با آبا و اجدادشون شده چه میکنه؟ لذا دعا برای سلامتی امام به قول مرحوم حضرت رسول الله موسوی اصفهانی در مکیال المکارم فرمود بیش از 90 اثر و فایده داره که باز همش به من و شما برمیگرد. ارتباط با خدا با موضوع امام زمان از زیباترین ارتباطات و دعاها در کل هستی است. خب اینا اهمیتش رو نمیفهمی. به قول امام حسن عسکری اصلا این عامل ثبات شما و استقامت شما و جلوگیری از ضلالت گمراهی شما میشه. یکی از بیش از 100 اثر و برکت اون دعا برای سلامتی امام زمان، دعا برای تعجیل فرج که تعجیل با استعجال فرق میکنه تو آسیب ها، این را اشاره خواهیم کرد که استعجال یعنی شتاب زده عمل کردن بدون تهیه لوازم و مقدمات، اما تعجیل به این معناست که خدا ما در عین اینکه حرکت میکنیم در زمینه زمین سازی و رفع مبانی، این خدا با تفضل خودش کمک کنه، برکت بده به کار ما، توجه بده که زودتر این زمینه ها مقدمات فراهم بشه و موانع برطرف بشه. این که دعا کنیم جزء یاران امام زمان باشیم، هیچ چیز و هیچ کس. خب خیلی تو جنگ احد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ها در رفتن فرار کردن، کار که مشکل شد. تو جنگ حنین خیلی ها در رفتن فرار کردن. این که ما اولا جزء یارانشون باشیم، یک دو جزء یارانشون بمونیم و یستقیمون علی، نه تا پای جان تا آخر با امام بمونن. علی و زبیر هم با پیامبر بودن، با امام بعد چی شد؟ اسامه هم با پیامبر بود، بعد چی شد؟ این که جزء یاران حضرت باشیم، هیچ چیزی نتونه ما را از امام جدا کنه و موارد دیگر. پس خود دعا یعنی ارتباط با خدا با موضوع امام زمان، این از زیباترین ارتباطات است و از وظایف مهم منتظران در عصر غیبت که آثار و برکات بی نظیری داره. جزا فرمود و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرج. فرج شما در کثرت این دعاست. چون گفتیم خود غفلت و بی توجهی سبب غیبت شد. این خواستن وقتی همراه با عملم بشه، یعنی قدرشناس بودن. اگر شما صبح و ظهر و عصر و شب و نیمه شب یاد امام باشی، از امام بگی، پس معلومه امام برات مهمه. که بارها گفتیم دعا که در بحث علی و زیارات مفصل‌تر خواهیم گفت، سه مرحله داره: قلبی، زبانی، عملی. وقتی این سه با هم بود نتیجه بخش خواهد بود. پس یکی از وظایف مهم منتظران بحث الگوپذیری است و همون نکته‌ای که عرض کردم، فهم کلمه امام. الگوپذیری یعنی سعی کنی معمومش بشی، سعی کنی همرنگ بشی، سعی کنی. هیچ وقت امام نمیتونیم بشیم. فرمود شما نمیتونید امام، ولیکن اعینونی به ورعین و اجتهاد و عفتین و صداد. این زمینه تلاش بکنید، اهل عفت باشید، اهل درستکاری باشید، بخواید تو این زمینه در حد توانتون. لذا امام صادق علیه السلام فرمود، حالا ترجمه آزاد میکنم روایت رو، فرمود کسی که دوست داره جزء یاران امام زمان باشه، این که با آمال آرزو نمیشه، یک فلیم تابر. انتظار معنا کردیم جلسه قبل، صرف یک حالت نیست، انتظار عمله. ولیعمل بالورع، گناه بین ما و امام زمان فاصله میندازه، بین ما و خدا فاصله میندازه. اصلا گناه ظلمته، گناه تاریکیه، گناه ظلمه، هیچ سنخیتی با بحث امام نداره. اینکه انسان اهل ورع باشه، علا ورع بالاتر از گناه نکردن، یعنی از شبهه ها هم عمر شبهناک هم پریز بکنه. و محاسن الاخلاق، اخلاق پسندیده. آدم پدر و مادرش رو، خودش رو غلام و کنیز پدر و مادرش بدونه، عاشقانه به پدر و مادرش خدمت کنه، به خاطر خدا، به خاطر امام زمان، همسرداریش، همسایه‌داریش تو بستگان و مردم و حیوانات و طبیعت و محاسن الاخلاق، اخلاق نیکو. اخلاق پیامبر چجوری بود؟ اخلاق امام علی چجوری بود؟ اخلاق زهرای مرضیه، حسنه چجوری بود؟ و خب منتظر، این میشه وظیفه منتظر. یه وقت شما سر زیر آقا نمازی تو میخونی، روزه تو میگیری، کار بهش کار نداری، نه منتظر نیستی. وقتی که نمازم که میخونی به یاد امام زمانت باشی، روزه هم که میگیری به یاد امام زمانت باشی، چون اون عبد محضه، نمازگزار واقعی اوست، روزه انجام دهنده روزه واقعی اوست. میگه خدایا به روزه او، به نماز او، به عبادت او یه نگاهی هم به ما بنداز. و خلاصه درهم بخر، اونه که میخری اینام قاطی اون بخر. این الگو پذیری که مأموم امام بودن و امام رو الگو قرار دادن. اما الان امروز الگومون چیه؟ کیه؟ تو زندگی چی برامون مهمه؟ اونه که جامعه مهمه، اونه که رسمه، اونه که مده. اما کار نداریم چی برای امام زمان مهمه که برای ما هم مهم باشه، ولی جامعه به سمت دیگری داره حرکت میکنه. بحث بصیرت گیر مهم، البته بصیرت نتیجه اون معرفته، اون معرفت اگر حاصل شد بصیرت هم میاد. از این جد بصیرت جدا عرض کردم که ما میبینیم گیر مؤمنان و اونایی که دوروبر اهل بیت بودن در طول تاریخ این بصیرته نبود. خوارج گیرشون چی بود؟ آدمای متعبد، مؤمن به قول خودمون، و برای دفاعی از قرآن شمشیر میکشن روبروی امیرالمومنین. چون معرفت نیست، این بصیرت هم نیست که قرآن واقعی امامه. زمان شناس نیستن، دشمن شناس نیستن. مثل همینی که امروزها تو این شرایط سختی که خب دشمن تمام سعیش اینه رهبری رو بزنه، اون مثل نخ تسبیحه که این نخ اگه قیچی شد حله، تمام این دونه. وقت طرف میاد نامه می‌نویسه، نامه سرگشاده، رهبری رو زیر سوال می‌بره به خاطر وقایع. خرابکاریش رو، افتضاح‌کاریش رو دیگران کردن، غفلتش رو مردم داشتن، من رهبری رو بدهکار می‌دونم. با این آب تو آسیاب دشمن ریختن. اگر نگیم که حالا اینا مغرضن، لااقلش که جاهلن. به قول خود آقا می‌فرمان بعضی آتش می‌گیرن، گور می‌گیرن، می‌خوان دفاع کنن از هر، اما دشمن خودی را اشتباه می‌گیرن، آتیششون رو میرزن رو خودی. این گیر بزرگ بسیاری از مؤمنین بوده در طول تاریخ که دشمن شناسی نداشتن. و الان همون بحثی که در سوره اعراف بود، بحث قتل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، که مشهور اینه که بلعم با اوراز. و بنام با او رو من تقاضا دارم، چی شد این شد؟ آدمی که مستجاب و دعوه بود چی شد سقوط کرد؟ تو دوست شناسی و دشمن شناسی بنام با او رو مشکل پیدا کرد، چون دشمن با دجل و نیرنگ یاد دو تا شاک و یه سبیل نیمتون نمیذاره بیا جلو. فرعون اون خوکباز نیرنگواز گفت آقا شما همه رو موعظه میکنید، یا ما رو موعظه بکن، بالاخره ما هم نیاز داریم. شما الحمدلله نمیدونم، حالا فرعون با اینکه ادعای خدایی میکنه ها، اما بتونه اینجور افراد رو بزنه و جداشون کنه از حضرت موسی، به اصطلاح تخت و تاج خودش رو تقویت کرده، لذا با مکر و نیرنگ اومد جلو، از سر دوست اومد، کمان که خود ابلیس و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس حضرت آدم و حوا رو قسم داد، قول خودمون تو بمیری من الا و بلا خیر و صلاح خود شما رو میخوام، برای خودم که نمیگم، که برای شما میگم. با لباس دوست میاد. اینه که امروز خیلی ها دشمن را چون ماسک زده دوست میبینن و دوست را دشمن میبینن. و عمدتا دشمن در طول تاریخ اگه موفق شده از همین راه بوده. و اون آیه 32 توبه را که هر روز فریاد بزنیم کمه، یوریدون ایوتف اونور الله به افواه، این به افواه یعنی چه؟ یعنی با دجل و نیرنگ. چی میتونه اون دجل و نیرنگ رو در واقع خونسا بکنه؟ بصیرت، بصیرت، بصیرت یعنی اون چه که دیده نمیشود. حالا عرض کردم اینا تیتره، چه عوامل موجب بصیرت افزایی میشه، چه عوامل موجب کوردلی میشه. تاریخ را تحلیلی خواندن عجیب، یکی از بحثایی که تو بحث خب قوه قضاییه اینا مطرحه و میگن آقا فرض کنید فلان رئیس رو که آقا انتخاب کرده و سالها رئیس بود چنین است و چنان، چرا آقا فلان؟ من سوال میگم برو تاریخ رو بخون. حضرت علی علیه السلام بعد جنگ جمل اومدن کوفه رو به عنوان مقر خودشون قرار دادن، غازی القضات شهر کی بود؟ شوری. بعد چه کردن؟ عزلش کردن. بعدش چه کردن؟ دوباره همون شوری رو غازی القضات قرار دادن. چرا؟ چون آدم نداره. میگه تو نهج البلاغه فریاد نمیزنه من آدم ندارم. عین عمار یعنی چی؟ عین طیهان یعنی چی؟ عین ذو شهادتن یعنی چی؟ یعنی آدم ندارم چه کنم؟ این نشستیم با خودمون دو تا چهار تا، این آقا اینجا اشتباه کرد، از عدالت ساقط شد، پس دیگه چنین و چنان. امام شاخصه، چون امام معصومه و معصوم کارش برای ما معیار حق و باطله. ما وقتی میبینیم امام تو این زمینه که اجازه نداره از طرف خدا از علم غیب خودش استفاده کنه، اجازه نداره از قدرت ولایی خودش استفاده بکنه، از همین افرادی که تو جامعه هستن استفاده، این مسئله رو گذاشته فلان جا اختلاس کرده تو حکومت امیرالمومنین که حکومت اسلامی بود، الان که حکومت اسلامی نیست، الان جمهوری اسلام. این بصیرت تاریخ را تحلیلی خوندن بصیرت را زیاد میکنه. از اون ور حرامخوری کوردلی میاد. حالا اصل موضوع موضوعیه که باید جلسات متعددی بهش گذاشته بشه. من عرض کردم فهرست را میگم و این که اگه همه چیز داشته باشیم بصیرت نداشته باشیم برای امام ماها کافی هستیم، برای زمین زدن امام، کمان که خوارج کافی بودن برای زمین زدن امام علی، دیگه امام دشمن نمیخواد، ما کافی است. اگه بصیرت نباشه ضرری را که مؤمنان بی بصیرت به دین به حق به امام میزنن به مراتب بالاتر از ضرر و ضربه ایه که دشمن و مستکبران میزنن. فران نمونن زمینه های ظهور، چجوری آشنا نمودن دیگران با حضرت، توجه دادن دیگران با حضرت، که مهمترینش با رفتاره، با عمله. این که بریم دست افتاده ای رو بگیریم به خاطر امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف، اینه فرمودی. این که جوانی که میخواد ازدواج داره، گیر داره، مشکل داره، این رو کمکش بکنیم به خاطر امام زمان. کسی بیماره در هزینه ها مونده، کمکش کنیم به خاطر امام زمان. با رفتارمون ویژگی امام زمان چی بود؟ یکی عبد محض الهی، دلسوزی نسبت به دیگران، که عبد محضی داری که میگم اون ارتباطش با خالق، اون عبودیت و بندگی، اون عبادتهای بی نظیرش. از اون طرف دلسوزی نسبت به دیگران و بعد از بعد معرفتی، یکی تلاش بکنه خودش نمیتونه افرادی رو جمع بکنه، با مراکز مفید و معتبر صحبت کنه، اساتید بیان دوره بگذارن، یکی خودش این توانایی رو داره این معارف رو به دیگران برسونه، یکی از طریق فضای مجازی و و و و موارد دیگر. خود این که این دغدغه را داشته باشیم دیگران را با امام زمانمون آشنا بکنیم، اگر خودمون این تعهد و تخصص را داریم اقدام بکنیم، اگر نداریم زمینه را فراهم بکنیم، آدابیش را بکنیم، آدابی برای امام زمان افتخاره، این وظیفه منتظره. و ما تو دفاعی از امام زمان الان پروندهمون کو؟ چی داریم بگیم برای دفاعی از امام زمان؟ چند نفر با امام زمان آشنا کرد؟ تربیت مهدیاوران که کار همه است، اما کار مادرانه به طور خاص. این که بارها گفتم یک دختر خانم وقتی میخواد خواستگار براش بیاد، معیار رد و قبولش این باشه که این آدم آیا میتونه بابای مهدیاور بشه؟ چند تا دختر اینجوری داره؟ و بالعکس پسر معیارش در انتخاب همسر این بشه. این که در صاحب فرزند شدن، در دوران حاملگی، در دوران شیردهی و امثال اینا با یاد امام زمان و با این دغدغه بچه رو بزرگش بکنیم، با این دغدغه بریم داستانهای قرآنی رو و تاریخی رو، داستانهای اهل بیت رو انتخاب بکنیم، مشاوره بگیریم از متخصصینش که بچه یک سالمون، بچه دو سالمون، سه سالمون، چهار سالمون رو با این داستانها رشد بدیم، بازی هایی را برای او در نظر بگیریم، نتیجه این بازی ها تقویت معرفتش نسبت به امام باشه. این میشه فراهم کردن زمینه های ظهور. یعنی هر چه ما بتونیم سطح آگاهی مردم را نسبت به امام افزایش بدیم، یه قدم به ظهور نزدیکتر شدیم. چون امام نیرو میخواد، نیروهای از سنخ مالک اشترها. دفاعی از اندیشه مهدویت. خب الان غرب یه جور مدعیان هواپرست، یه جور به جون مهدویت افتادن و هر کنون با شیوه و شگرد خودشون دارن آسیب میزنن در مناطق مختلف، در کشورهای مختلف و از جمله در کشور خودم. خب ما اینجا بی تفاوت باشیم و خصوصا این که گفتیم بارها غرب با هنر اومده به جنگ مهدویت. خب در مقابله و معارضه با تانک T90 که با کلاش نمیرن، با جسه نمیرن جلو، با RPG-7 نمیرن جلو، شما باید سلاح متناسبش رو دارید. ما چند تا گروه تیم داریم که بیان اینجا کارهای هنری را هر کنون با ذوق و تخصص خودشون یاد بگیرن که از این قالب هنری برای دفاعی از اندیشه مهدویت و تبیین مهدویت و شناساندن امام زمان به جهانیان قدم بردارن. تو بحث مدعیان که با کلک و دروغ و نیرنگ و استفاده از علوم غریبه و ظاهرسازی تا بخوای هستن اینا دارن کار میکنن، باز روشنی بخشی کلیدهای نجات از دام مدعیان تو این زمینه خب باید دغدغه ما بشه، باید خواب را از چشم ما بگیره، تو این زمینه ها قدم برداریم. حالا من در پایان این بخش تو این طول سالها قریب به 17-18 سال بعضی نمونهایی را عرض بکنم. پس کنی یه معلمی بود، معلم منتظر اومده بود یه سری کتابچه هایی که مرکز تخصص مهدویت اینا رو کار کرده بود برای گروه به اصطلاح ابتدایی دوره اول، کلاس اول دوم، اینا چند هزار تاشو بانی پیدا میکنه میخره میره تو مدارس بین بچه ها توزیع میکنه. بچه کلاس اول دوم سوم با امام زمانش آشنا بشه با زبان خودش، چقدر ارزش. یا در یه استان دیگر یه دختر خانومی که اینو چند مورد سراغ دارم، در به در این مرمه تو حوزه، تو دانشگاه، این مرمه سازمان تبلیغات افواف، اما اون خیریه، زنینه رو فراهم کرده به صورت همایشی 100 نفر 200 نفر 300 نفر حضور پیدا میکنن. استاد از قم هماهنگ کرده اومده دوره های مهدویت برگزار شده و توجه داده این جمع رو به موضوع مهدویت که آقا ما امام داریم، ما وظیفه داریم راجع به امام، و شهر رو تکون داده. نمونه های متعددی رو در این زمینه داریم. هی میگیم آقا چه کار بکنیم چه کار بکنیم، گفت که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر ما واقعا راست بگیم، اخلاص داشته باشیم و تلاش بکنیم، اصلا راه را خودشون به ما نشون میدن. گیر از خود ما هاست که باید در این مسیر قدم برداریم و این دغدغه مون بشه که برای امام زمانم چه میتوانم بکنم. حالا امام در این مسیر وقتی حرکت کردم، اگر امام زمان اومدن الحمدلله، نیمدن من رفتم و بعد از من امام زمان اومدن، من لحظه و آنی ضرر، این حرف روایات. بله با این وضعیت باشم و امام بیاد میشه نور و نلا نور، اما امام هم نیاد من ضرر نگیم. ولی اگر نه بیخیال باشه، همینجوری باشیم، امام بیاد معلوم نیست ما چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد. لذا اون دعای دوران غیبت از ماهی خود حضرت وصل در پایان مفاتیح الجنان هم اومده. یکی از اساتید در شرش کتاب نوشتن به نام عبور از تاریکی، اصلا بحث وظایف منتظران اونجا شما میتونید ببینید. دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه رو حضرت آیت الله جمادی آملی در کتاب امام مهدی موجود موعود تحت عنوان وظایف منتظران آورده. خیلی جالبه. یه بار دیگه تکرار میکنم، کتابی دارن حضرت آیت الله جمادی آملی راجع به امام زمان به نام امام مهدی علیه السلام موجود موعود. یه بخشش وظایف منتظران، وظایف منتظران رو از دل دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه در میاره. اون دعای دوران غیبت از ماهی خود امام زمانه که با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه. اللهم عرفنی نفسک دو سه صفحه است حدود در این دعا. شما وظایف منتظران به زیبایی اونجا میتونید ببینید. یکیش اینه ولا تنسنا ذکره و انتظار، آقامونو یادمون نه، از خودش بخوایم که انشاءالله این لیاقت این توفیق رو بهمون عطا بکنه تو این مسیر حرکت کنیم. قلبمون برای امام زمانمون بتپه، نفسمون برای امام زمان بزنه، قدممون برای امام زمان باشه، علممون، هنرمون، اون چرا که خدا به ما داده از مالمون، افتخار اینه که این مال برای امام زمان هزینه بشه. اینکه اصلا همسرمون تو خونه وقتی غذا میپزه با این نیت و با این فکر این غذا رو بپزه و در حینش قلبش زبانش مترنمه به دعای امام زمان باشه. خب این غذا رو این بچه ها و آقا بخورن برای اینکه بتونن یاور امام زمانشون باشن. این غذا اثر دیگه ای در روح و روان بچه ها داره. اینکه یک آقا از کردیم تو همسرداریش جوری همسرداری بکنه که امام زمان راضی باشه، تو بحث تربیت فرزندمون با این نگاه باشه که جوری فرزند تربیت کنیم که این به درد امام زمان بخوره، این زندگی رنگ و بو و عطر دیگری خواهد گرفت. السلام علیکم و رحمت الله.